أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب در بحث ادعای مافیت الغیری که مدعی بیانیه بر ملکیت یا بیانیه بر ثبوت ید این مدعی سابق بر ذلیت داشته باشه، کلامی رو دیروز از مرحوم نراقی در مستند نقل کردیم که این کلام دو بخش بود. یه بخشش مربوط به مختار ایشان در جایی که ملکیت سابقه بر ملک ذلیت به اقرار ذلیت ثابت بشه. نسبت به اون جایی که به اقرار ذلیت ثابت بشه، مرحوم نراقی در اعتبار این ید و عدم اعتبار این ید، یعنی انقلاب این ید به مدعی، تفصیلی قائل شد که گفتیم این تفصیل رو در کلام احدی وجود نداره به این نحوی که ایشون مطرح کرده و هیچ وجهی هم برای پذیرشش، وجه قابل قبولی وجود نداره، ولو ایشان استدلال هم کرده بود. محصل تفصیل ایشان این بود که اگر اقرار ذلیت بعد از ادعا باشه، ید ذلیت ساقطه. اگر اقرار ذلیت قبل از ادعا باشه، حالا چه قبل از این ادعا به بیانه ثابت بشه یا به غیر بیانه، اینجا ید بر اعتبارش باقیه. این یه کلام بود از ایشان، گذشت این که این معنای محصلی براش فهمیده نمیشه سوای ادعایی که ایشان فرموده در اونجایی که اقرار سابق باشه، این ذلیت الان که انه یدش ید معتبره و مدعا علیه، اگر این اقرار بعد الادعا باشه، نه دیگه این ذلیت میشه مدعی. هیچ معنای محصلی، هر چی تأمل کردم چه قبل چه بعد، معنای محصلی بر کلام ایشان مفهوم نیست. ولی یه مطلب دیگری باز داشت. مطلب دیگر ایشان این بود که در تعارض بین ملکیت سابقه و ید فعلی، ایشان فرمود ید و یعنی ید فعلی و استصحاب ملکیت سابقه با هم تعارض میکنه. خوب دقت کنید، باز بحث مفیدیه. این یه حرف ایشان بود، گفت ید ذلیت فعلی با استصحاب ملکیت اون شخص غیر ذلیت، اینا با هم تعارض میکنه. این یک مطلب. مطلب دوم، اما ید بالحس و الوجدان هست، اینی که بالفعلیت داره، این ید در رابطه با اقتضای ملکیت ذلیت با استصحاب درگیر شد. با این ید ملکیت اثبات نمی کنیم، اما با این ید کارها می شه کرد. یک، حق نداره کسی، سلطه نداره کسی این عین رو از ید این آقا انتزاع کنه و حق نداره کسی مانع از تصرفات او به بیع و دیگر تصرفات بشه. این یک، این هر دو یک. اینجوری داره دیگه، کسی حق نداره مانع از تصرف این آقا بشه. چرا؟ برای اینکه بله ملکیت ثابت نشد، اما ایشون میگه عدم ملکیت هم که ثابت نیست. چرا باید قبول داشته باشه دیگر؟ نه نه نه، اول نه، یه مرحله مرحله پیش آمد. گفت که خب ملکیت ثابت نشد به سبب معارضه، اما ایشون گفت عدم ملکیت هم که ثابت نیست. برای زریعت میدونه که بله، اما کلام اینه من مادر مرده که میخوام برم ازش بخرم، من باید از مالک برم بخرم، اشکال ایشون اینه. درست میگه، خب من میخوام لا بیع الا فی ملکن ولا شراء الا فی ملکن، من میخوام برم بخرم باید از مالک بخرم، از دوز که نمیتونم برم بخرم، از کسی که حجت بر ملکیتش نیست که نمیتونم برم بخرم. ایشان فرموده اصالت اصل عدم تسلط بر انتزاع این از ذلیت و اصل عدم جواز منع ذلیت از بیع و اجاره و دیگر تصرفات، این یک اصل. و اصل جواز تصرف او، اصل عدم جواز منع او از تصرفات و اصل جواز تصرف او اصلا. ایشون فرموده پس او حق فروش داره، شما حق ندارید این عینو از او پس بگیرید. ضمن این که گفتی مالک نیست، اما در عین حال انتزاع عین از او جایز نیست یک، منع او از تصرفات جایز نیست ضمن یک، جایز است بر او تصرف بازم ضمن یک. اینو اول گفت. پس دلیل بر جواز تصرفاتش و عدم جواز انتزاع این از او اصل، این یک. من دارم بیان چینش استدلال ایشون رو در این مسئله عرض میکنم که دیروز گذشت، اما مغز عبارت دیروز خوندیم، حالا دارم براتون مرتب میکنم استدلالاتشو. این یک. دو، یدل علی ذلک البینة علی المدعی والیمین علی من انکر. ایشون میگه این کسی که ید داره مدعا علیه محسوب میشه. حالا نمیدونم ایشون میخواد بگه مدعا علیه چون ید داره یا چون لا یجوز و انتزاع العین منه و لا یجوز و منعه من البیع. ایشون میگه این میشه مدعا علیه. خب اگر شد مدعا علی دیگری مدعی، پس بنابراین ذلیت قولش حجته مگر اون دیگری بیانه بیاره، و به صرف این که این ذلیت گفت اون آقا دیروز مالک بود، ذلیت میگه اون آقای دیگری که ید نداره الان دیروز مالک بود، حالا اقرار یا بیانه بر ملک او، اون ملکیت مستصحبه او مشکلی ایجاد نمیکنه بر قاعده البینه تو علی المدعی و الیمین علی من الدعی علی، فقط مشکل ایجاد میکنه در رابطه با اماریت ید این آقا بر ملکیت. اما ید این آقا ولو ملکیت بهش نمیشه اثبات بشه، اما با وجود این ید این آقا مدعا علیهه، مدعا علیه که شد دیگری باید بینه بیاره. اینم دو. و ید الله علیه ثالثا روایت فدک، که در روایت فدک این گناه آمده بود که امیرالمؤمنین مثلا ید داره در حالی که مال مال دیگران بوده، مثلا دیگه استدلال ایشون رو دارم میگم، مال مال دیگران بوده، امیرالمؤمنین میگه من الان ید دارم، امیرالمؤمنین میخواد بگه حالا که من ید دارم شما باید بیانه بیاری، ولو قبلا مال مال شما بوده اما باید بیانه بیارید الان چون من الان ید دارم. اینم سه. چهار، استدلال چهارم ایشون اونی که تو آخر کلام آمده، اجماع مرکب بر ملکیت. کسی که یجوز له تصرفات به بیع و غیر بیع، کسی که لا یجوز منع او از عین ولا یجوز الانتزاع العین منه مالکون لعدم القول بالفصل. ما کسی نداریم در فقه عینو نمیشه ازش پس گرفت، حق فروش داره، مالک هم نیست. اینم چهار. پس چهار وجه در کلام نراقی آمده بر ادعای ایشان به این که ذلیت. خوب دقت کنید، مرحوم نراقیه. امروز صبح می دیدم مرحوم سید یزدی در ملحقات عروه کلام نراقی رو نقل می کنه، میگه ولی نراقی فی المقام کلام لا بأس به نقله، نقل می کنه و بعد پنج اشکال هم بهش می کنه. حالا ما اشکالاتی داریم که عده‌ای از اونها، بعضی از اونها با کلام سیدم تطابق داره، ولی اشکال نداره دیگه. حالا اون بعد از آنی که تطابقش رو دیدیم دیگه نمیگم من میگم دیگه، بفرمایید سید اشکال میکنه به نراقی، مهم نیست بر ما، مهم اینه که مطلب منتقل بشه. پس حصیله کلام مرحوم نراقی در مقام ادعای جدید ایشون برخلاف قوم. قوم آمدن گفتن بین قولین، بعضی آمدن گفتن استصحاب ملکیت سابق مقدمه کل محقق فی الشرایع و مال الیه، نه مال الیه، نه مال الیه، یک شخص دیگری الان یادم رفت، مرحوم اردبیلی بود، یه کس دیگه ای بود که نه نه مرحوم مال الیه، مرحوم سیدم نقد میکنه جواب قبل ما خودمونم نقد کردیم، بذارید علم منفصلمو در بیارم. نه 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 فاضل مقداد هم نبود، ببینم. بله بله مال الیه کی؟ حالا عرض میکنم خدمتتون، حالا مهم نیست، الان باید ریزه تا پیدا بکنم معطر رسونم کنم. این یه قول. قول دیگه این بود که ید که ذهب الیه الاکثر، که در عبارت جواهر و غیر جواهرم بود. این دو قول که مرحوم علامه در بعضی از کتبش قول ثالثی داشت. همینجا اگر بزنید کلام نراقی رو بیارید، مرحوم نراقی در مسترد در همین مسئله دو قول اول نقل میکنه، بعد همین قول سوم علامه که توقف. ولی مرحوم محقق، مرحوم نراقی حرف جدیدی آورد، چون حرفای دیگران اون قول مشهور این بود که ذلیت قولش مقدمه و یدش معتبره. چرا یدش معتبره؟ چون ید اماره است و حاکمه بر استصحاب. همینی که آقای خویی هم فرمود ید حاکمه بر استصحابه. مرحوم نراقی حرف تازش اینه که ید و استصحاب با هم متعارضن. ضمن این که ید و استصحاب با هم متعارضند، در عین حال قول ذلیت اینجا مقدمه. پس حرف ایشان حرف جدیدیه، ولذا چهار وجه هم براش ذکر میکنه، استدلال میکنه بر این حرف جدیدش به چهار استدلال. جدید ایشان اینه که ید و استصحاب تعارض میکنن، در اثبات ملکیت تساقط میکنن، ولی در عین حال ید باز بباره. بباره برای چی؟ برای عدم سلطه در انتزاع عین از ذلیت و عدم جواز منع او از تصرفاتی به مثل بی. این یک اصل عدم جواز، عدم جواز انتزاع و منع از تصرفات. دو، این آها مدعا علیه و المدعا علیه قوله مقدمون و المدعی که اون آقای غیر ذلیت علیه البینه. دو، سه، حدیث و فدک. چهار، اجماع مرکب بر ملکیت.
اجماع مرکب بر ملکیت مخاطب بگه با اجماع مرکب این دو تا
ملکیت اثبات میشه.
نه با اجماع مرکب این دو تا دلیل بر
نه
ملکیت.
این دو تا نه، این دو تا که خودش دلیله. با اجماع مرکب با وجود عدم جواز منع از تصرف و عدم جواز انتزاع عین یحکم بالملکیه. این دوتایی که ایشون میگه یعنی این، و الا اون خودش دلیله دیگه. اجماع مرکب که دیگه دلیل رو تطبیق نمیخواد اینجا بکنه، دلالت رو تمامیتش تمام کرد. اجماع مرکب که در کلام ایشون در آخرین سطر آمده اینه، بعد از آنی که لا یجوز انتزاع العین منه، منزلیت انتزاع عین جایز نیست، لا یجوز منعه من التصرفات بل یجوز لذلیت التصرفات. حالا که این هست، اجماع مرکبه، پس این آقا مالکه دیگه. ما در فقه جایی که کسی منعش از تصرف جایز نیست، اینو ازش نمیشه پس گرفت، نداریم در حالی که او مالک نیست. من الارشاد، این درسته، یظهر من الارشاد المیل الیه، علامه در ارشاد، یعنی اون قول به اصطلاح این که ملکیت مستصحبه، ملکیت سابق محقق در شرایع، و یظهر من الارشاد المیل الیه. خب حالا این چهار وجه تو کلام ایشون آمده. یه نقطه دیگه هم تو کلام ایشون هست، شاید به عنوان وجه پنجمیه که مرحوم سیدم اشاره میکنه، و اون میگه جواز تصرف اعم از ملکه. اینو وجه پنجم شما قرارش بدید تو کلام نراقی، آمده اینم. ایشون میگه، مرحوم نراقی میگه، خب باید ملکیت ثابت نشد چون با استصحاب معارضه میکنه. بسیار خوب، اما صحت بیع و جواز تصرف منوط به ید مالکانه نیست. خوب دقت کنید، ید مالکانه این آقای ذلیت با استصحاب ملکیت اون دیگری با هم تساقط میکنه، اما این آقا ید غیر مالکانه، وکیل، ولی، وصی، ید دارن، مالک هم نیستن. و اونی که لولا الید ما قامل المسلمین سو، قبلا گفتیم ید فقط ید مالکانه نیست، ید ولو ید وکیل. شما اگر با وکیل کسی هم کسی ید داره، ادعا میکنه من وکیلم، دیگه نمیرید زیر و بم قضیه رو در بیارید که وکیل یا دروغ میگه. اگر ید داره، ید اگر ادعای وکالت داره، اماره بر اینه که وکالتش درسته. خب اشکالشه. ولی مرحوم نراقی میگه علاوه بر این وجوه اربعه، ایشون میگه جواز بیع و تصرف ذلیت منوط به ملک نیست. تا شما بگید وقتی که این آقا ملکیتش باید اثبات نشد پس بیعش جایز نیست، نه، چون صحت تصرف منوط به ملک نیست، به وکالت و ولایت و وصایت و قیمومت هم جایزه. نه، چون میخواد بگه که اینو اول ذکر کرده به این خاطر که میخواد بگه صحت بی منوط به ملک نیست، شما ملکیت هم اثبات نکردید مهم نیست، چون ممکنه یدش بر اساس قیمومت باشه. بعد میگه خب بچه اجماع مرکبش اینه که این آقا داره بر خودش میفروشه، نه به عنوان وکیل و قیم و وصی. خب برای خودش، اگر برای خودش هم بفروشه کسی حق نداره جلوشو بگیره ها. خب کسی که حق داره شیء رو برای خودش بفروشه، پس باید مالک باشه به اجماع مرکب. این پنج وجه از مرحوم نراقی بر اثبات مطلبش که حرف تازه‌ای بود. ولی به نظر ما کلام مرحوم نراقی حرف تمامی نیست، لعدت من الوجوه و الاشکالات. نراقی نراقی درسته، ولیکن المعصوم من عصمه الله. اما اینی که ایشون فرمود ید و استصحاب تعارض میکنه، ید ذلیت با استصحاب ملکیت غیر ذلیت، اولین حرف ایشون در شروع تحقیق اینه، ید و استصحاب تعارض میکنه. بعد از آنی که ید و استصحاب تعارض کرد، و تو کلامش هم هست که یدم اصله، یعنی میگه به ما بر نگردید، بگید خب از کی در آمده که اماره بر اصل تقدم، اصل بر با اماره تعارض بکنه. ایشون میگه آقا جون خاطر جمع باشید، بی خود وحشت نکنید، ید اصله. لولد ید ما قامل المسلمین سوق، معناش اینه که اصل اینه، اگر ما بر اساس ید حکم به ملکیت نکنیم تو بازار سنگ رو سنگ بند نمیشه، و الا ید هیچ اماریتی هم نداره. اینم تو کلامش هست. خب پس بنابراین هادام انتعارض الاصلین، دیگه لا مجاله به این که بگید ید حاکمه که آقای خویی فرمود یا دیگران. این تقدم من ناسابقا گفتیم ما با فقها در این قضیه به عنوان ید اصل یا اماره وارد نمیشیم، به عنوان که ید حجت اصل، استثام هم حجت. گفتیم اصلاح این دو دلیل با هم دیگه درگیر میشه، از این طریق باید وارد شد، اسم گذاری نکنیم بعد ببینیم چی از آب در میاد. ما لولا الید ما قامل المسلمین سو، اونم میگه لا تنقض الیقین به شک، نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجهه در ماده اجتماعش دلیل استصحاب و دلیل اصل تعارض میکنه. این یه مطلب. هاوا نرجه اهوبه بعد از این که این قضیه رو بررسی کنیم، اینو فعلا به قول عربا خلی علی کتر، این فعلا کنار، و اما اونای دیگه ای که ایشان فرمود. اولین حرفی که اولین استدلالشون چی بود؟ اصل عدم جواز انتزاع عین از ذلیت و اصل عدم جواز منع ذلیت از تصرفات مثل بیع و اصل جواز تصرفات ذلیت به مثل بیع. ما به ایشون میگیم این اصل چیه که ما تا حالا تو فقه سراغ نداشتیم شما اینو آوردی؟ این اصل چیه؟ اصل جواز، عدم جواز انتزاع، این اصل چیه؟ ما تو فقه و اصول اصلی به عنوان عدم جواز انتزاع نداریم. اگر می گفتیم انتزاع عین از ید کسی جایز نیست، چون مالکه، بل استصحاب مالکه یا بل ید مالکه، کسی که مالکه لا یجوز انتزاع العین منه. اما اصل عدم جواز انتزاع غیر از استصحاب، استصحاب ملکیت مثلا فرض کنید خود شخص که اگر مالک الان لا یجوز انتزاع العین من، غیر از اون و غیر از ید شخص که مساوق با ملکیت که لا یجوز انتزاع العین منه، ما همچین اصلی سراغ نداریم. این چیه این اصل؟ تعبیر رو عوض کرد ایشون، گفت اصل جواز تصرفات او به بیع و شراء ذلیت. این اصل جواز تصرفات چیه که ما خبر نداریم؟ اتفاقا اصل عدم جواز تصرفاته، چون اصالت الفساد داریم ما. اصل اینه که تصرفات او به بیع و شراء صحیح نیست مگر ملکیتش ثابت بشه. ما نفهمیدیم مرحوم محقق نراقی منظورش از اصل عدم جواز انتزاع عین، اصل عدم جواز منع او از تصرفات، این اصل یا مردش به استصحاب ملکیت خود شخصه، کسی که قبلا مالک بود الان مالکه، خب قبلا مالک بود انتزاع عین از او جایز نبود، الان هم که استصحاب اثبات ملکیت شخص رو بکنه انتزاع ملکیت از او جایز نیست. نداریم همچین چیزی. فرض اینه ما نحن فیهم اون، حالا خواهد آمد، طرف مدعی وکالت نیست، مقر به عدم وکالته، میگه من میخوام تصرف مالکانه بکنم، نه وکیلانه، نه قیم آبانه، نه وصایتی، تصرف مالکانه. ناچار کردید ما رو که اون وچه جلو بندازیم. خب اونجایی که ید موقوف بر ملک نیست با وکالت و اینام جوره، خب این اشکالیه که دیگه سید فرموده، فرموده که خب این آقا که مدعی وکالت نیست، این آقا مدعی ملکه. پس اون وجه پنجم رفع هوا که گفتید تصرف موقوف بر ملک نیست، با وکالت هم جایزه. این آقا تصرف وکالتی نمی کنه، میگه من بر خودم دارم میفروشم، وکیل هیچ کی هم نیستم. خب کلام اینه که تصرفش مبتنیه بر دعوای ملکه. آیا مدعی ملک اصل جواز تصرف داره؟ کسی که مدعی ملکه بدون حجت بر ملکیت از ید یا استصحاب، ما اصل جواز تصرف داریم، اصل عدم جواز منع داریم. هیچ، اینا یه اصولیه که تو کلام ایشون آمده با خودش هم دفن شده رفته به کارش. ما نه اصل عدم جواز تصرف داریم، نه اصل عدم جواز انتزاع عین داریم، نه اصل عدم جواز منع او از تصرفات داریم، همچین اصلی در کار نیست. کی منع او از تصرفات جایز نبود؟ اتفاقا استصحاب میگفت منع او از تصرفات جایز اون وقتی که دیروز غیر ذلیت مالک بود. قبل از این ادعا، یعنی اون زمانی که قبل از اون، اون غیر ذلیت مالک بود دیگه، فرضمون میدونم ادعا مطرح نشد. حالا که ادعا مطرح شد، استصحاب میگه اون زمانی که غیر ذلیت مالک بود، این آقا ممنوع از تصرفات بود، ذلیته بود یا نبود؟ استصحاب میگه هنوز ممنوع از تصرفاته. میدونم آثار، میدونم اون آثار رو که ادعا میکنه، اون آثار مسبوق به حالت سابقه جواز که نبود بر او، بلکه مسبوق به حالت منع بود. اون وقتی که ملک غیر ذلیت بود، بر این ذلیت تصرفات جایز بود. بله. میدونم بر اساس ملکیت، میگه من وکیل نیستم، ادعا ید داره، میگه ملک منه، ملک منه.
شما ید مسابقه ادعای
ملکیت، او خودش ادعای فرضمون ادعای نمیگه ید دارم، میگه من مالکم. فرض و مسئله رو عوض نکنید. ذلیتی هست ادعای ملکیت داره، با اعتراف به این که قبلا دیگری مالک بود، فرضمون اینجا بود دیگه. پس بنابراین قبل، نه اینکه این آقا جایز تصرف بود ذلیت، این آقا مقتضای استصحاب اینه که ممنوع تصرف بوده. ولذا ما از این اصلی که مرحوم نراقی قدس سره اینجا مطرح فرمود، ما اصلا معنای محصلی نمیفهمیم. این اولا میدونم اون استصحاب به معارضه اگر بنابش ساقط بشه، پس بنابراین خلافش دیگه وجود نداره. این طور نیست که یه وقتی این آقا مجاز التصرف بود تا شما بگید اون استصحاب میکنیم الانم مجاز التصرفه. یک زمانی حق نداشتیم منعش بکنیم از تصرفات. اگر استصحاب عدم جواز تصرف جاری بشه، اولاست تا این که استصحاب عدم جواز منع او از تصرفات بخواد جاری بشه. این اوله. و من هنا دیگه اتوح اشکال بر اون ادعای این که تصرف اهم از ملک و وکالته. پس اونم یک اشکال ثانیانی دیگه گفتیم دیگه. فلا نوعید بعدها حالا و ثالثا. نه آقای من، خودش مالک نیست، دیگری به وکالت رو از او بفروشه؟ نه آقای من، این منظور نیست دیگه. ولذا مرحوم سیدم فهمش از کلام نراقی همینه بود که عرض کردم. مراجعه کنید کلام سیدو در ملحقات، ایشون هم همینو فهمیده. و ثالثاً یرد علی نراقی، این که شما استدلال دوم نراقی این بود که این آقا مدعا علیه ذلیت حسن که یدش باقیه. بله، یدش ملغاس از تأثیر اثبات ملکیت، اما حسن که یدش مشاهده. خب اگر یدش حسن موجوده و مشاهده فهو مدعا علیه و اون خارج غیر ذلیت مدعه. عرض ما به ایشان اینه، ما ذلیت رو مدعا علیه می دانستیم نه به خاطر برکتش بلکه به خاطر حجیتش. چرا کسی که ید داره بر مالی اگر کسی دیگری بیاد ادعا بکنه ذلیت میشه مدعا علیه؟ چون ید حجت بر ملکه و مدعی مدعی امریست برخلاف حجت. ولذا اگر ید نبود استصحاب بود، این ملک من بود سابقا، ید ندارم الان، استصحاب میگه مال منه. کسی دیگری بیاد بگه این مال منه، نه من ید دارم نه او، کی مدعیه که مدعا علیه؟ من ذلیت، من که استصحاب دارم مدعا علیهم، اون آقایی که استصحاب نداره اون آقا میشه مدعی. اصلا ملاک ما بر قضیه مدعی و مدعا علیه این بود که مدعی برخلاف حجت قولش. حالا حجت یه وقت یده یه وقت استصحابه، صرف ید موضوعیت نداشت در صدق مدعا علیه بودن. ولذا اگر ید ید سارقه، خب ید بالحس و وجدان هست، اما آیا این یدی رو که میدونیم این آقا سارقه، ید این آقا رو این آقا رو میکنه مدعا علیه؟ کسی که سارقه میدونیم این آقا میشه مدعا علیه؟ ید اون جایی که یصلح ان یکون امارتا علی الملک، طرف مقابل رو مدعی قرار میده و ذلیت رو مدعا علیه. اینی که ایشون فرموده اینجا ید بالحس و الوجدان هست فهو مدعا علیه و طرف مقابلش مدعی، اینم مما لا محصل له، اینم ثالثا. و اما حدیث فدک رابعا، ایشون استدلال کرد به حدیث فدک. خب حدیث فدک ربطی نداره به ما نحن فی، جایی که گذشت در برخی جلسات قبل، جایی که ذلیت سابق منازعه. حدیث فدک گفتیم مال جاییه که یه نفر ید داره منازع، نه ید داره نه ملکیت قبلش ثابته. مسلمون ید ندارن، مدعی هن فقط. امیرالمؤمنین میگه من ید دارم و مدعی مالکیت هم. قیاس اینجا رو به قضیه حدیث فدک، اینجا جاییست که، یعنی جای بحث ما جاییست که ذلیت معترفه یا بینه است بر این که غیر ذلیت قبلا مالک بوده، میگه قبول دارم مالکه، حالا که اون قبلا مالک بوده ولی میگه ملکیتش قبلا بوده، الان من ذلیت مالکم. قیاس اینجا رو به حدیث فدکی که ذلیت میگه این مال مال منه، من ید دارم و بقیه مسلمین قبلا بر این ملکیتی نداشتن. چرا؟ ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء ولكن الله يسلط رسله بر اون یهود. شمای مسلمین که سلطه ای نداشتید تا بیاید ادعای ملکیت بکنید. نه نه اون ارث اون ادعای دیگه بود، فعلا امیرالمومنین از باب ارث نبود. فرمود من ید دارم، اگر من علی ید دارم مسلمین ید ندارن، بینه رو تو باید از مسلمین بخوای نه از من علی. کما این که حضرت نقض کرد بر اونها، گفت اگر مالی در دست مسلمین باشه من علی بدون ید بیام ادعا بکنم، از کی بیانه مطالبه میکردی؟ گفت از تویی که ید نداری. گفت خب حالا چطور شد قضیه به عکس شد؟ وقتی که بنا شد مسلمین ادعا میکنن من علی ید دارم، آیه قرآن میگه ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، پس بنابراین این مال در تحت ید مسلمین نبوده. ما اوجفتم علیه من خیر ولا رکاب، خب دست مسلمین نبوده، حالا مسلمین آمدن ادعا میکنن تویی که ادعای خلافت داری، حالا گیرم خلافت هم داشته باشی، خب خلیفه باید برابر قولش ادعایی که میکنی حجت داشته باشی. حجت چیه؟ ید داری؟ میگه ید ندارن مسلمین بری. خب ید ندارن، من ید دارم، تو باید از طرف مسلمین بیانه بیاری. اینه مسئلتونا که جاییه که قبلا دیگری ید داشته، قبلا دیگری ملکیت داشته و الان ذلیت میگه این مال به من منتقل شده، اینجا شما میگید اینجام قوله ذلیت لحدیث فدک. اصلا حدیث فدک اجنبیون هم مسئله فلا کما تقدم. هادا رابعا و خامسا، این رابعا بود؟ بله. خب این چهار اشکال تو مرکرام مرحوم سید بعضی از اشکالات دیگری مطرح شده، من خیلی معنای محصلی از اون اشکالات احساس نکردم. اینا اشکالات ماست، این چهار تا اشکال برید مطابقت بکنید با کلام مرحوم سید. بعضی از اینایی رو که من میگم تو کلام سید هست، سید یه حرفای دیگه هم داره، ما دیگه متعرض کلمات سید بیش از این نمیشیم. فقط چیزی که هست، مرحوم سید بعد از آنی که کلام نراقی رو رد میکنه، دو حرفی اضافه بر اون چه گفته شد داره. حرف اولش اینه که گفتنیه و اشکال داره، اینه که سید میگه اگر این آقای مدعی که ید نداره بیانه نه فقط بر ملک سابق خودش بیاره، اگر بیانه بیاره بر این که این ذلیدم مستأجر منه و یدش ید مالکی نیست، مستأجریه، اینجا خوبه. اینجا این ید، اینجا قول قوله ذلیده. چرا ما میگیم قول ذلیده؟ ببخشید اینجا قول قوله این غیر ذلیده. چرا مرحوم سید عجیبه اینجا میگه به خاطر استصحاب ملکیت. اگر بیانه بیاره برای این که ید این آقا الان ید مستأجریست، ید غاصبه، این با این بیانه قولش مقدمه. چرا؟ لاستصحاب ملک این آقا. و این من العجائب، آقا قول این آقا مقدمه چون بیانه حجته و بیانه اماره است، نه چون استصحاب جاریه. بله استصحابم به نفعشه، اما با وجود بیانه نوبت به استصحاب میرسه. منی که ید ندارم بیانه آوردم که این ید این آقا ید مستأجره، ید مالکانه نیست. خب بیانه من مسموعه چون بیانه در مقابل یده. سید میگه استصحاب الملک. این حرف حرف غریبیست از سید. این یک. دوم که باز حوالتون میکنم برید سید رو نگاه بکنید کلامش رو، مرحوم نراقی در اقرار یه تفصیلی داد، گفت اقرار بعد الادعا قبل الادعا. سید هم یه تفصیلی داده که اونم معنای محصلی نداره، اونم برید مراجعه بکنید. یبقا فی المقام، بحث تعارض ید و استصحابی که در کلام محقق نراقی آمده بود، چه باید گفت؟ یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.